لطف کنید به مزمور 130 دقت کنید. خداوندا از جرفاها نزد تو فریاد برمی آورم، خداوندا آوازم را بشنو، گوشهایت به فریاد التماس من توجه کند. خداوندا اگر گناهان را منظور داری، کیست ای خداوند که بتواند در حضورت بایستد؟ اما آمرزش نزد توست تا ترس تو در دلها باشد. به یاری خداوند میخوام به این مزمور بسیار عالی دقت کنیم و عنوان این چنین است: فریاد بردارید برای رستگاری، التماس کنید، آرزومند باشید تا خداوند شما رو نجات بده. مزمور 130 یازدهمین مزموری است از 15 مزموری که معروف هم به سرود صعود. وقتی که در زمان قدیم زائرین به سوی اورشلیم حرکت میکردن و میرسن به جایی که به صورت کوهستانی بود و وقتی که بالا میان از اونجا به سوی اورشلیم این سرود میکنن، پس اینا سرود زیارتی هست. زائرین که به سوی اورشلیم میمونن، مزمور 120 تا مزمور 134، 14 تا از اونها هست، اینها سرود صعود هست و یا سرودی که زائران به سوی اورشلیم هنگام بالا رفتن از تپه معبد این سرودها رو میخوندن. و این 15 مزمور رو 6 بار در سال یهودیان میخوندن. در زمان جشن ها برای قوم بنی اسرائیل مزمور 130 به علاوه یکی از 7 مزموری است که نمورد توبه است. ما میشه اون 7 مزمور به شما داد. پس این به اهمیت این مزمور دقت میکنیم. این مزمور به علاوه مزموری است که به تحول روحانی اشاره دارد. حتی وقتی که این مزمور رو میخونم من فکر میکنم دارم عهد جدید رو مطالعه میکنم، یا کلامی که در اینجا نوشته شده، هرچند که 1000 سال قبل از عهد جدید نوشته شدن، دقیقاً به ما میگن ما چه نیاز داریم تا خدای زنده رو بیابیم، چگونه با او آشتی کنیم، چجونه نجات پیدا کنیم. همه اینها در اینجا نوشته شده تا به ما یاری بده و شما میخوام تا دقت کنید که چگونه رستگاری رو خداوند ما عیسی مسیح به ما میرسونه. رستگاری که خداوند عیسی مسیح فراهم کرد و به کسانی که توبه میارن و به او ایمان میارن عطا میکنه. پس این مزمور اشاره داره به چگونه میشه مسیحی شد، چگونه میشه نجات پیدا کرد و از خداوند میخواییم تا ما رو نجات بده. دوستان عزیز، من نمیدونم وضعیت شما چه هست از لحاظ معنوی، اما چه چیزی میتونه واقعا وجدان من رو آروم کنه؟ چه چیزی هست که میتونه به من آرامش بده؟ آیا هیچ چیزی هست در این دنیا که بتونه وجدان مرا تسلی بده و آرامش بده و وجدانم معذب نباشه تا این آرامش رو پیدا کنم؟ آیا هیچ راهی وجود نداره؟ این آرامش رو کجا میتونم بیابم؟ و تمام این سوالات رو این مزمور بهش پاسخ میده. آیا هیچ وقت دعا کردی تا خدای زنده شما رو نجات بده؟ بله، ما دعا میکنیم خداوندا فلان چیز رو به من بده، خداوندا این کار رو انجام بده. همه چیزهای کوچیک و گذراست، اما بزرگترین دعایی که شما باید انجام بدین اینی که از خدای زنده بخواید تا شما رو نجات بده. و سوال من اینه، آیا هرگز دعا کردید تا این اتفاق براتون میفته؟ حالا به این مزمور دقت کنید، این صرفا به شکل عمومی صحبت نمی کنه تا با همه مردم صحبت کنید، بلکه بسیار شخصی هست. متوجه این مطلب حتما شده اید که داوود چنین دعا میکنه: خداوند من از جرفاها نزد تو فریاد برمیابرم. آیه 2: خداوند آوازم را بشنو، آواز مرا بشنو، به فریاد التماس من توجه کن. و مرتب میبینید که به شکل پیشرونده نویسنده مزمور از ناامیدی حرکت میکنه، از اندوه حرکت میکنه به سوی امید و شادی. و امید هست برای گناهکارانی که به سوی خدای زنده و حقیقی نظر کنن. لازم میخوام اینو به شکل خیلی ساده برای شما توضیح بدم. این مطلب بسیار ساده است. و چهار مطلب رو میتونیم بهش اشاره کنیم. آیا واقعا میخواید نجات پیدا کنید؟ آیا دعا میکنید برای مهمترین چیز در زندگی شما؟ اینکه با خداوند آشتی کنید. و اگر چنینه بگذارید به این چهار موضوع دقت کنیم. اولین نکته اینه، آیه اول، از جرفاها نزد تو فریاد برمی آورم. این مرد خودش رو در وضعیت سخت میبینه، خودش رو در جرفا میبینه، در مصیبت بزرگی هست. یکاش میشه اینجا تأمل کرد و توضیح داد، گویی این افتاده به قعر دریا، جایی که هیچ امیدی براش نیست، از قعر دریای گناهان، از قعر دریای پشیمانی و ناامیدی و مصیبت. هم در جای دیگه در کلام خداوند میخونیم که گناهکار فریاد میاره، گناهان من بسیار سنگینه و در حضور توست. به این معناست که از جرفاها، از جرف و عمق ناامیدی و گناه و شرم خود فریاد برمیارم. این اولین قدمیه که شما بردارید اگر میخواید نجات پیدا کنید. آیا میخواید واقعا یک مسیح واقعی بشید و گناهانتون مخشوده بشه؟ قدم اولینه، از جرفاها نزد تو با فریاد برمیارم. خداوند من ناتوانم، گم گشتم و گناه اون به گردن دولت نیست، گناه اون به گردن جامعه نیست. من نمیتونم خدا رو محکوم کنم، باید خودم رو محکوم کنم. نکته در اینجاست، من مسبب این هستم. هر کسی که واقعا میخواد خداوند اون رو بپذیره و نجات یابه، باید دریابه که من گناهکارم، فساد من بر دوش من سنگینی میکنه، وجدان من معذبه، من نمیتونم اینو تحمل کنم. و این معناست که از جرفاها نزد تو بر فریاد برمیآورم. خداوند، وقتی که بیاد میارم چقدر من از خداوند دور هستم، از او جدا شدم، برکات او به من تعلق نداره، و بعد اینها باعث بشه که درد و اندوه هم زیاد بشه. و چون میدونم از خداوند جدا شدم، دورم، گناهانم بر دوشم سنگینی میکنم، و گویی در قعر دریا افتادم، در حال غرق شدنم. دوستان عزیز، فراموش نکنید جدای از رستگاری که در خداوند ما عیسی مسیح است، زندگی کاملا تهی و بی‌معناست. شما ممکنه مادیات رو داشته باشید، اما آخر شب که سرتون رو بالش میذارید، فساد و اندوه و تهی بودنه. به لحاظ معنوی صحبت میکنه. اما دقت کنید، نویسنده مزمور وقتی که به وضعیت خودش فکر میکنه، اولین مطلبی که در نیابه اینه که، و این مطلبی که شما باید دریابید، باید دریابید که شما گم گشته اید. من مثل این فردی هستم که به جفا افتادم، در حال غرق شدنم، گناه من را از خدای زنده جدا ساخته، و گناه مثل اون سنگی که به گردن من افتاده به من رو میکشونه به قعر دریا. در کتاب مقدس هیچ جا نوشته نشد که گناه من رو بر میافرازونه، من رو آدم بهتری میسازه. نه، در واقع گناه باعث میشه تا اون اندوهی که در درون من عمیق‌تر بشه و من رو پایین میکشونه، به جرف دریا میکشونه. به این دلیلی که مگر من رستگاهی رو پیدا کنم و نجات یابم، در غیر این صورت نمیتونم با اون گناه بجنگم. زیرا گناه مثل یک دیکتاتور قدرتمند، یک پادشاهی که بر من غلبه کرده، همه زندگی من رو کنترل میکنه، ذهن و اندیشه و اراده من تحت اسارت و قدرت این پادشاه دیکتاتور هست، یعنی گناه، و من رو به جرفا میکشون. من فریب خوردم، من ناموتیم. و کتاب مقدس تصویر بدتری میکشه از ما. کتاب مقدس میگه به خاطر گناهانم من مردم، مرده در گناه و مصیبت، و هیچ دارویی در این دنیا نیست تا من رو بهتر سازه. من مردم، نیاز به حیات تازه دارم. و یاری از کجا به ما میرسه؟ آیا کسی در این جهان هست؟ آیا اون امامزاده های مرده میتونن به من کمک کنن؟ آیا من نظر کنم به روانشناس ها و یا به دکترها یا به فلاسفه این دنیا؟ اون امامزاده هایی که مردن چه کاری میتونن برای من انجام بدن؟ یاری از کجا به من میرسه؟ به این آیه دقت کنید، آیه یک، خداوندا از جرفاها نزد تو فریاد برمی آورم. این مرد واقعا داره از عمق وجودش فریاد میزنین، فیلم در نمیاره. این دریافت در چه وضعیتیه؟ پوچی دنیا رو دیده، احساس ناامیدی میکنه، احساس میکنه داره غرق میشه، هیچ امیدی براش نیست و هر کاری که انجام میده نمیتونه خودش رو نجات بده، هیچ شکلی نمیتونه خدای زنده رو خوشنود سازه. از قدم اول اگر میخواهید مسیحی بشید این است که دریابید که کاملا گناهکار و گمگشته اید و هیچ کس هم نمیتونه منو کمک کنه. چه کاری باید انجام بدم در این شرایط؟ آیا با خودم بگم چنان که بعضی این کار انجام میدم، وقتی بهشون راجع به خداوند عیسی مسیح میگید، میگن من آدم خوبی هستم، من نیاز به این حرفای شما ندارم، اما این فرد خودش رو در ژرفا میبینه، در قعر دریایی هیچ امیدی برای خودش نمیبینه و از این ناامیدی داره میاره بیش شکلی از امید و این امید کم کم میاد. در آیه 2 خداوند آوازم را بشنو، گوشهایت به فریاد التماس من توجه کنند. قدم دوم اینه که دعا کنی نزد خدای زنده و حقیقی از عمق وجودتون، و این قدم دومیه. اگر واقعا میخواید مسیحی بشید و خداوند شما رو نجات بدید، باید فریاد بردارید. میگه خداوند آوازم را بشنو، من مرتب دعا میکنم، دست بر نمیدارم، التماس میکنم، اصرار میکنم نزد خدای زنده و حقیقی، نمیگذارم من رو دعا کنه و دعا میکنم نه برای چیزهای دنیوی و گذرا و موقتی که چند سالی هستن و بعد از میمیرم، بلکه من فریاد میدم، التماس میکنم، گریه میکنم، خداوند نمیذارم بری تا من رو برکت بدی با برکات رستگاری و توبه و ایمان به خداوند عیسی مسیح. این کاری که من داره انجام میده، داره التماس میکنه، میگه خداوند از ضعف‌ها نزد تو فریاد برمی‌آورم، خداوند آوازم رو بشنو. البته خدای زنده و حقیقی میشنوه و این مرد شاید وضعیتش مثل وضعیت شما باشه. من قبل از اینکه نجات پیدا کنم به ادیان دیگه نگاه میکردم، حتی در دانشگاه دوره‌ای هست که شما میدونید ادیان تطبیقی رو بخونید، اما میدونید دوستان عزیز قیاسی که صورت میگیره به این ادیان، اگر همین اونا رو مطالعه کنید، این مقایسه هرگز به شما یاری نمیده تا دریابید که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب چه کرد. در اینجا بوشه نیکی هم وجود داره. تنها چیزی که ما در میامیم این است که هیچ کس، هیچ دینی، هیچ امامزادهی، هیچ امام مردهی، هیچ کاری، هیچ مدیتیشنی، هیچ اشراقی، عرفانی نمیتونه به من کمک کنه. و در واقع همه این کارهایی که فهرست کردم کاری به جان من نمی کنم. راه حل از کجا میاد دوستان عزیز؟ در کجا من میتونم این شفا رو پیدا کنم برای جان مردن تا بتونم با خدای زنده ارتباط برقرار کنم؟ راه حلش کجاست؟ پاسخش رو در اینجا داریم. نویسنده این مزمور پاسخش رو به ما میده، میگه از جفاها نزدت و فریاد برمی آورم ای خدای زنده و حقیقی. دوستان ببینید نویسنده این مضمون بارها تکرار میکنه خداوندا، خداوندا، میگه من نزد امامهای مرده دعا نمیکنم، نزد سنگ سیاهی دعا نمیکنم، بلکه نزد تو ای خدای زنده و حقیقی، خداوندا، از تو میخوام من رو نجات بدی، زیرا جدای از رستگاری من صرفا دارم پایینتر و پایینتر میرم در اون جرفاها. نکته ای که به ما اشاره میکنین از جرفاها نزد تو فریاد برمیآورم، اگه بیاریم نرسی پایین تر میرم، غرق میشم، نابود میشم. و دوستان وقتی که میاد نزد خداوند عیسی مسیح باید به این شکل دعا کنید، با فروتنی زیاد، میگه از جرفا نزد تو فریاد برمیآورم، التماس میکنم با عشق توی دیدگانم، با فروتنی خداوند رحم کن به من، فیض بده، زیرا اگر تو من رو نجات ندی من به جهنم میفتم. و در دعایی که میکنه هیچ چیزی نزد خداوند نمیاره، دست خالی میاد. دوستان اگه میخوای نجات پیدا کنی راهش اینه، در دعای او هیچ چیزی نیست که بیاره نزد خداوند، هیچ عمل نیک و ثوابی نیست، هیچ نماز و روزداری نیست که او میاره نزد خداوند. ما چه میتونیم نزد خدای زنده بیاریم؟ او به هیچ چیز نیاز نداره. میگه از جرفاها نزد تو فریاد برمیآورم، میگه خداوند من چی میتونم نزدت بیارم مگر فریاد و آواز و گریه های و التماس خودم ها. این التماس شدید، این آرزوی عمیق که نجات پیدا کنم، خداوند واقعا میخوام مسیحی بشم، خداوند من رو نجات بده، من فاسدم، پر از گناهم، اومدم نزد تو خدای زنده و این آرزوی عمیق در من هست و خداوند اگه به این شکل نزدش بیارم در رو به روی شما نمیبنده. آیه دو چنین میگه، دعاش میاره نزد خداوند، میگه خداوند آوازم را بشنو. این سنده این مزمور در میام، اگر قرار خداوند با او صلح کنه ضروریه تا آوازش رو برداره، تا التماس کنه، تا بخانه و نام خدای زنده رو به فریاد بخانه و در دعایی که میکنه خداوند دعاش رو میشنوه. زمانی که او با ما آشتی کنه به ما صلح و آرامش درونی رو عطا میکنه. و در آیه دو ببینید چه میگه، میگه خداوند آوازم را بشنو، تو خدای زنده ای هستی که دعا رو میشنوی، گوشت به فریاد التماس من باز باشه. این من رسیده به آخر خط، هیچ امیدی نمیبینه، رسیده به آخر خط، گویی داره در کف دریا غرق میشه، هیچ امیدی براش نیست و در این شرایطی که فریاد برمیداره. نکته سومی که این آیات به ما میده در آیات بعدی، پس قدم اول چه بود؟ اگر واقعا میخواید مسیحی بشید مطابق کتاب مقدس باید دریابید که گمگشته اید، مرده ای در گناه، هیچ کاری ازتون بر نمیاد تا خود رو نجات بدید. دوما فقط باید دعا کنید و بخواید از صمیم قلب، خداوند بر من رحم کن، خداوند من نمیتونم چنان که باید التماس و دعا کنم، اما همین دعای من رو بپذیر، من ریاکار نیستم. این دو قدمه. قدم سوم رو در اینجا ببینید، به ما میگه که برای اینکه نجات پیدا کنیم هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. آیه سه، خداوند اگر گناهان را منظور داره کیست ای خداوند که بتواند در حضورت بیستد. سوال اینه چه کسی میتونه در حضور خداوند بی گناه محسوب بشه؟ این نکته بسیار مهمه که چگونه نجات پیدا کنیم از طریق خداوند عیسی مسیح. سوال اینه کیست که در حضور خدای زنده و قاضی عالم بدون گناه بیسته؟ خداوند نیاز به ترازو ندارد اعمال شما رو بسنجه. مثلا یک مثالی بزنم، اسلام دومین دین بزرگ این دنیاست. شما میدونید در اسلام بهشون چی گفته که چگونه برن به بهشت؟ اینو شما میدونید دوستان عزیز، شما مسلمون زاده، من هم مسلمون زاده بودم، صرفا میخوام این مطالب رو تکرار کنم تا شما تفاوت رو ببینید. هر کس وقتی که به حضور الله میرسه یک ترازو در اونجا وجود داره، یک سوی کفه ترازو چی هست؟ شما میدونید گناهانتون، که این گناهان هیچن، سبکن، گناه ها رو میزنن توی یک کفه ترازو، کفه دیگه ترازو اعمال شماست، نماز و روزه و ریش. و اگر بر اساس اینهاست که کسی بتونه نجات پیدا کنه، چه کسی میتونه به بهش بره؟ این مطلبیه که دین محمدی نمیدونه. گناه صرفا اون کاری نیست که شما انجام میدید. من و شما به شکل طبیعی گناهکاریم در افکارمون، نه تنها کارهایی که انجام میدیم بلکه افکار ما پر از شرارت و گناه، خصومت و نفرت در دل ماست. اینو چگونه میشه توی ترازو بسنجید؟ با خودتون این آیه رو تکرار کنید، اگر خداوند گناهان من رو در نظر بگیره هیچ امیدی برای من نیست. اگر خداوند گناهان ما رو مکتوب داره و فساد ما رو و شرارت ما رو، گناهانی که در ذهن و اندیشه و افکار ماست و گناهانی که به خاطر اینی که وظایف خود انجام نمیدیم، اگر اون گناهان ما رو به این شکل منظور داره و از اونها حساب برداره، چه کسی که بتونه به حضورش بیسته؟ کوی از گناه داریم دوستان عزیز. مردم دوست ندارن اینو بشنون. دوستان گناه تأثیرش بر دل ما میمونه و پاک ناشدنیه و هیچ جایی وجود نداره که من بتونم این لکه گناه رو از میان بردارم. کتاب مقدس میگه مرد سیاه‌پوست نمیتونه پوست خودش رو سفید کنه، به همین شکل نمیشه گناه رو از میون برداشت. این سرودی که میخوندن یهودیان در زمان سفرشون به اورشلیم میخوندن، به معبد بیان و به حضور خداوند برسن، و بعد میگن این مضمون میگه با این گناهان چه کسی میتونه به حضور او بیسته؟ اونا اعتقادی به ترازو و کفری ترازو نداشتن که کدومش سبکتره و کدومش سنگینتره. دوستان گناهان ما بسیار عظیمه، مثل یک کوه. شما چقدر ثواب میتونید انجام بدید در قیاس با اون گناهان عظیم، گناهانی که مرتب تکرار میشه، شرارت ما، شهوت ما، غرور ما، دروغهای ما، اینها میلیون ها گناهه. و این زائرین رو در نظر بگیرید، دارن به اورشلیم میان، به معبد، به حضور خدای زنده بیستن و این سرود رو میخونن. و اگر شما میخواید به حضور خدای زنده بیستید و پذیرفته بشید، باید زانو بزنید، التماس کنید، به کار خداوند عیسی مسیح اعتماد کنید، اون رستگاری که او فراهم کرده و اون رو به رایگان به شما میده، نه به خاطر اعمال و ثواب و کاراتون. من به شگفتی در میام از انجیل خداوند، زیرا رایگانه. در این دنیا شما هر چیزی رو که میخواد باید بهای باش بدید، هر چیزی، هیچ چیزی به شما مجانی نمیده. شما برید به هر مغازه جای کوچکترین چیز رو که در این دنیا بخواید باید یه چیزی بابتش بدید. اما کتاب مقدس به ما چنین دلیل میده، چیزهایی که به خدای زنده و حقیقی تعلق داره به رایگان عطا میشه، هدیه است. مثل دین اسلام نیست که شما ثواب بیاری نزد خداوند. نه دوستان عزیز، اگر قرار پذیرفته بشید باید اعتراف کنید که هیچ ندارید، دست خالی بیاید و زانو بزنید و التماس کنید و نیازی به هیچ کسی ندارید، هیچ میانجی نیاز ندارید، به تنهایی میاید نزد خداوند. در اول یوحنا فصل 2 به ما گفته شده که وقتی که ما به خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنیم، در روز قضاوت خداوند ما عیسی مسیح شفیع ما میشه، وکیل ما میشه و ما وکیلی در نزد پدر آسمانی داریم که از ما دفاع میکنه. چرا از ما دفاع میکنه؟ زیرا در روی صلیب مسیح گناهان شما رو تحمل کرد و عذابش رو کشید و بعد به پدر آسمانی میگه ای پدر، من به جای اون مجازات شدم، اون رو ببخش. و دین مسیحیت دین فیضه، بخشش رایگان گناهان. کیست که در حضور خدای زنده بیسته؟ و شگفتی در اینجاست دوستان عزیز، شگفتی در اینجاست که خدای زنده و حقیقی نام شما رو در کتاب حیات می نویسه و اون نام رو هیچ کس نمی تونه پاک کنه. وقتی که مسیحی بشید هیچ کس نمی تونه نجات شما رو از میان بردارن. البته خداوند نیازی نداره تا کتابی داشته باشه و دفتری رو بنویسه. اینو ما به شک بیان میکنیم تا ما درک کنیم. خداوند به ما میگه که نام ما رو در کتاب حیات می نویسه. و برکت دیگه که ما دریافت میکنیم، خدای زنده و حقیقی ما رو با عنوانی که از فرزندانش وارد خانواده‌اش میکنه، او که خدای خدایان و شاه شاهان، آیا از این چیز بزرگتری هست؟ در این دنیا وجود نداره دوستان. و بهش به شما تعلق خواهد گرفت به رایگان. پس برای اینکه مسیحی بشید، اولا باید دریابید که مسیحی نیستید، گمگشته اید، گناهکارید. دوما باید فریاد بردارید، دعا کنید، التماس کنید به شکل جدی، خداوند منو مسیحی کن، نجات بده. سوما دریابید که گناهان شما بسیار عظیمه، با این گناهان نمیشه به حضور خداوند رسید و هیچ چیزی نیست که اونها رو پاک کنه. و برای اینکه نجات پیدا کنید باید التماس کنید، نه با غرور، نه با اعمال، نه با ثواب، بلکه با فروتنی زانو بزنید. حالا نکته 4 رو برای شما میگم که در آیه 4 از آیه 3 و 4 رو با هم بخونیم. خداوند اگر گناهان را منظور داری کیست ای خداوند که بتواند در حضورت بیستد؟ اما آمرزش نزد توست، نزد تو ای خدای زنده بقیقی، تا ترس تو در دلها باشد. ببینید چه قیاسی وجود داره. با آیه 7 دقت کنید، ای اسرائیل بر خداوند امیدازی را که محبت نزد خدای زنده بقیقیست و نزد اوست نجات فراوان. دوستان عزیز قیاس رو دیدید؟ چه کسی در حضور خدای زنده و حقیقی میتونه بیسته؟ اما آمرزش نزد اوست. سه مطلبی که میخوام به شما بگم در انتهای این موعظه. دوستان عزیز به این شکلی که خدای زنده و حقیقی هدیه‌شو وعده‌شو بر ما آشکار میسازه، علاوه خدای زنده و حقیقی صفات ذاتیش رو بر ما آشکار میکنه، صفات خدای زنده و حقیقی، تا جان شما رو نجات بده، تا اون شفا رو به روح مرده شما برسونه، که اون جانی که مرده است زنده میشه و رستاخیز میاد. این اتفاقی که روی میده وقتی که مسیحی میشه. کسی که در این مزمور با اندوه شروع کرد در جرفای اقیانوس، ببینید به سوی امید میاد، امید برای رستگاری. وقتی که به خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنید و ایمان میارید، نجات میابید. به چه علت؟ زیرا آمرزش نزد خدای زنده و حقیقی است. آیه 4. بزرگترین فیلسوفای این دنیا میگفت من اعتقاد دارم که خدا میتونه گناهکاران رو ببخشه، اما او همه زندگیش رو سپری کرد و فکر کرد بدون اینکه دریابه چگونه. پس این مسئله نیست که یه فیلسوف بتونه حل کنه. ای کاش این مرد مزمور 32 رو میخوند. میدونید مزمور 32 آیه اول چی میگه؟ میگه خوشا به حال او که عصیانش آمرزیده شد و گناهانش پوشیده گردانید. آیا مزمور 130 وقتی که به خدای زنده و حقیقی فکر میکنه چونی میگه؟ میگه اما نزد تو آمرزش است. و اون فیلسوف بدون امید و نابخشوده از جهان رفت. و آیه 4 دقت کنید دوستان عزیز، اما آمرزش نزد تو است، نه اینکه خواهد بود در آینده، بلکه همکنون همین لحظه که دارید این موعظه رو میشنوید، اگر واقعا توبه کنید، ایمان بیارید، بلافاصله نجات میابید. اگر التماس کنید، از گویی از اون ژرفا دارید داد میزن، بلافاصله به شما رستگاری عطا میشه. و در واقع واژه عبرانی رو اگه بشه ترجمه کرد به فارسی چنین میگه: نزد تو آمرزش هست. تنها آمرزشی که در این جهان وجود داره، تنها آمرزشی که میتونه مرا نجات بده از جهنم. هیچ کس نمیتونه این مغفرت رو به شما بده. به این علته که نویسنده این مزمون میگه خدای زنده و حقیقی، آمرزش فقط نزد توست و این مغفرت اگر به شما عطا بشه از شما گرفته نمیشه. اگر مغفرت گناهان یعنی که خداوند بر شما رحم میکنه، یعنی خداوند شما رو جدا میسازه، این معنای مغفرت هست. و این بر اساس کاری که مسیح انجام داد بر روی صلیب. یه نکته آخر که باید بهش اشاره کنیم، این آمرزش نزد چه کسی است؟ نزد پیامبران؟ نه، نزد خدای زنده و حقیقی. کشیش نمیتونه این کار انجام بده، پاپ نمیتونه این کار انجام بده، واعظ نمیتونه این کار انجام بده، امامزاده نمیتونه این کار انجام بده، نه هیچ کدوم از این انسان‌ها نمیتونن به شما کمک کنن. رستگاری از سوی خدای زنده و حقیقی است. آیا امکان نجات وجود داره؟ بله. آموزش نزد خدای زنده و حقیقی است. باید دقت کنید، زیرا که محبت نزد خداوند است. من میتونم مورد محبت خدای زنده قرار بگیرم، رحمت او به من برسه. مثلا این دعایی که گناهکار باید انجام بده، دعای گناهکار چه هست؟ ای خدای زنده و حقیقی بر من رحم کن، من شایسته هیچ چیز نیستم، از عمق اقیانوس گناه، از جرفاها نزد تو فریاد برمیآورم، رحم کن بر من گناهکار. دست خالی نزدت میان، نماز و روزه ای در دستم نیست، التماس میکنم، فقط به صلیب مسیح اعتماد میکنم، ایمان دارم که مسیح برای گناهان من بر صلیب شد و اکنون خداوند به من امید میده. به چه علت؟ یا من امید و اعتمادم رو بر خداوند عیسی مسیح قرار دادم که در او آمرزش گناهانه و او خدای محبت هست. پس آموزش هست و بعد رحمت هست. خدای زنده و حقیقی خدای محبته. باید هفت دقت کنید، و نزد اوست نجات فراوان برای بزرگترین گناهکاران، برای شریرترین گناهکاران نجات هست. نجات در قیاس با بندگی، ما بنده گناهیم، اسیر شیطان و گناه و شهوات خود هستیم و توان رهاییش رو هم نداریم. اما وقتی که اعتماد میکنیم به خداوند عیسی مسیح، خداوند ما عیسی مسیح شاه شاهانه و بر اون دیکتاتور غلبه میکنه او که نجات دهنده ماست، او که حکمران ماست، او که خدای زنده و حقیقی است، اوست که ما رو رستگار میده. نزد او نجات فراوانه، نجاتی که به رایگانه، نجاتی که فراوانه، نجاتی که به شریرترین گناهکاران میرسه، نجاتی که در عیسی مسیح است. دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح در بهشت بود، جسد پوشید، به این جهان اومد، بر روی صلیب مرد، اما در روز سوم رستاخیز کرد از میان مردگان. زیرا خداست. اما وقتی که بر روی صلیب بود، وقتی که رنج میکشید در اون 6 ساعت در بدن خودش، در روح خودش، جهنمی رو که من باید تا ابد تحمل کنم تحمل کرد، و پدر آسمانی به هر گناهکاری که اعتمادش رو به مسیح قرار میده، به اون فرد میگه پسر من عذاب تو رو تحمل کرد، تو به بهشت میری، تو به جهنم نمیری. پدر آسمانی اون هدیه فدیه مسیح رو میپذیره. مسیح بود که جهنم و عذاب جهنم رو به جای ما تحمل کرد. بله، او قربانی کامل رو عطا کرد تا عدالت خداوند در مجازات گناهان به اجرا گذارده بشه. فیض، سور، رحمت، مغفرت گناهان، نجات، همه اینها در عیسی مسیح. اگر نزد او بیای، به رایگان شما رو نجات میده. افسسیان فصل 1 آیه 7 چی میگه؟ که در وی به سبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را مطابق غنای فیض او یافتید. شما میتونید غنای فیض را همین امشب دریافت کنید. این مردی که این مزمور رو نوشته، فریاد برداشته از عمق اقیانوس گناهش، از اون مصیبتش فریاد برداشت، بلکه بهش رحمت و محبت رسیده و نجات یافته. بیایید نزد خداوند عیسی مسیح تا شما رو نجات بده.